تکدیگری نوظهور با شیوه های مدرن. ببینیم که این چه نوع تکدیگری هست. ساعت 8:30 صبح به وقت تهران هست. شنونده گفتگوی اجتماعی باشید.
گفتگوی اجتماعی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان ارجمند سلام. به گفتگوی اجتماعی امروز خوش آمدید.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. هر روز ساعت 13:30 تا 14:30 گفتگوی اجتماعی، رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی.
در برنامه امروز به مانند برنامه گذشته آقای سید محمد رحیم فاضلی نژاد، سرپرست اداره کل امور مجلس سازمان بهزیستی، میهمان ما هستند به اتفاق سرکار خانم دکتر طاهره جعفری، جامعه شناس، استادیار دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه رفاه، و همینطور آقای بنیامین نعیمایی، کارشناس ارشد علوم اجتماعی، دانشجوی دکتری جامعه شناسی و نایب رئیس سازمان مردم نهاد خانواده سلامت بنیان. ما در برنامه امروز همچنان بحث شیوه های نوین گدایی رو به عنوان موضوع در دستور کار داریم.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. هر روز ساعت 13:30 تا 14:30 گفتگوی اجتماعی. رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی.
آقای نعیمایی سلام میکنم به شما، روزتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید.
به نام خدا سلام خدمت شما، مهمانان ارجمند و شنوندگان بزرگوارتون. در ادامه بحث گذشته که بود، ما در واقع عرض بنده این بود که افرادی که شما در جامعه میبینید، بخش عمدهشون به نیت سوء استفاده از احساسات مردم و هر دلیلی که مردم کمک میکنن در جامعه اقدام به تکدیگری میکنن، و بخشی از اونها که در واقع مستأصل و نیازمند واقعی هستن، موضوع گفتگوی ما نیستن، که اونها بسیار شایسته کمک هستن. من عرضم این هستش که این افراد در واقع معلول سیاست‌ها، اقدامات و برنامه‌ریزی‌های گذشته هستند، و نو شدن شیوه‌های تکدیگری اونها هم متأثر از در واقع تحولات اجتماعی و فرهنگی جامعه هستش. در حوزه قوانین، چون در جلسه گذشته خدمتی که از نمایندگان مجلس هم بودیم، در حوزه قوانین ما متأسفانه قوانینی داریم در کشور که افراد رو به سمت تکدیگری سوق میدن. شما فرض کنید یک دختر خانم ازدواج نکرده که تحت پوشش پدر و مادرش هست و برادری هم داره. اگر پدر فوت کنه و حقوقی نداشته باشد، برادر در واقع حقوقش رو به مادر میرسه. شما فرض کنید در این خانواده برادر فوت میکنه، حقوقش میرسه به مادر، و اگر مادر فوت کنه حقوقش طبق قانون به خواهر نمیرسه. شما فرسون یک دختر خانومی که ازدواج نکرده،
قانون اصلاح شده در این حوزه؟
من ندیدم این اصلاح رو، من جستجوی کردم ندیدم.
حقوق خانوم ها به بعد از به ورثه بعدشون نمیرسه.
حقوق خانوم ها،
حقوق برادر،
حقوق مثلا پدر،
حقوق پدر
تعلق میگیره،
حقوق پدر میرسه ولی حقوق برادر نمیرسه. و اون خانوم که به برادر خانواده زندگی میکرده، مادر فوت شده، پدر فوت شده، برفرض برادر فوت شده، من به دلیلی که پایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشدم در همین حوزه مرتبط بود، چیزی حدود 1700 نفر در کشور در اون سال داشتیم که درگیر سال 92 درگیر این مسئله بودن که در اثر همچین قانون نمیتونست از حقوق برادرشون استفاده بکنن. عرض من هستش ما بعضی از قوانین و مردم رو سوق میدن به سمت بی‌بضاعت شدن. موضوع بعدی این هستش که ما حالا در واقع سازمان بهزیستی جلسه پیش بحث شد، کمیته امداد، بحث مثلا این سازمان ها نیستن، حالا هر کدوم دلایلی دارن. شما میگید که تکدیگران مثلا متکدیگران باید جمع بشن، نیروی انتظامی میگه من باید جمع کنم نمیتونم، مگر ما در معتادین متجاهر همین بحث رو نداریم؟ در حوزه‌های دیگر هم همینطور، فضا برای نگهداری نیست، حالا جمع شدن چیکار انجام بدیم، چه نوع حمایتی صورت بگیره، اینها همه
چگونه اینا رو توانمند کنیم
و بحث حالا توانمندسازی که استاد بزرگوار در سازمان بهزیستی مطرح کردن و این مثالی هم که مطرح میشه مدام که تور ماهیگیری بهشون بدیم، قلاب بدیم بهشون، برن ماهی بگیرن. عرض بنده این هستش که سازمان ها به هم پاس میدن و نمیتوانن به دلایل بودجه، به دلایل ساختاری، قانونی، تعدد وظایف اجرایشون،
خیلیشون هم درست میگن، تقریبا همشون هم درست میگن، یعنی این قانونی که وضع شده اتفاقا من برخلاف آقای لطفی که
پاره است. یعنی سازمان ها پاره پاره
هستن و بحث این هستش که خب حالا شما ما چون در سازمان های مردم نهاد فعالیت میکنیم و این جوها، عرض بنده از شما در جلسه پیش فرمان سلبریتی ها رو مثال زدید و گفتید که اینها اتفاق میفته، پشت صحنه همه این اتفاقات فقدان اعتماد اجتماعی است. وقتی که من به دولتم اعتماد ندارم، وقتی که به سطح پایین‌تر به شهرداری شهرم اعتماد ندارم، در سطح پایین‌تر به مسجد محلم اعتماد ندارم، در سطح کوچکتر به همسایگانم اعتماد ندارم، این عدم اعتماد متاسفانه سوق پیدا می‌کنه در حوزه‌های گسترده و نتیجه‌اش میشه شما در زلزله کرمانشاهی که مردم مستقیما میبرن، اخلال ایجاد میکنن در فرایند امداد رسانی و کمک. عرضم این هست، نمی‌خوام نام از سازمانی ببرم، دستگاهی ببرم، عرضم این است که سال‌های سال است که ما اعتماد رو ذره ذره در کشور از دست دادیم. امروز اعتماد بین فردی ما کاهش پیدا کرده. من امروز به مثلا برادرزاده خودم اعتماد ندارم که کلید خونم رو بدم به اون که اگر مسافرت میرم در واقع اون بتونه مراقبت بکنه. ما مجبور هستیم که در سطح مردم اعتماد رو افزایش بدیم. من اصلا توقع سازمان‌های اداری دولتی کشور ندارم و میگیم در سطح مردم باید کار کنم. امروز مردم نمیدونم، من نمیدانم آقای کوچلواری که میاد به من مراجعه میکنه میگه من الان کیفمو زدن چیکار باید بکنم، نمیدونم، من شهروند نمیدونم آیا کمک بکنم. در معذورات دینی قرار میگیرم، گفته شده من که کمک بکنم، در معذورات اخلاقی انسانی آیا کمک بکنم؟ نه. کودکی رو میبینم، کسی رو میبینم از من نان طلب میکنه، میگم که دیگه نان رو نمیتونه بفروشه، کمک بکنم یا نکنم؟ ما چند سالی هست که داریم در خانواده سلامت بنیان که سمن ما هست در واقع و سازمان‌های دیگر تلاش می‌کنیم که آگاهی رسانیمون افزایش بدیم برای مردم که مردم چطور برخورد بکنن. ما امروز یک محله‌ای داریم در شهر تهران که حدود 30 خانواده نان قسطی می‌گیرند. شاید قبلا ما پول پرداخت می‌کردیم، می‌گفتیم این پول برای شما، برید نان تهیه بکنید. امروز ما با نانوایی‌ها هماهنگ می‌کنیم، می‌ریم مبلغ رو به نانوایی‌ها می‌دیم، کارت چاپ می‌کنیم، در اختیار خانواده قرار می‌دیم. همه اون حمایت هایی که دولت انجام میده، بهزیستی، کمیته امداد و همه نهادها، خیریه ها، متاسفانه به دلیل پراکنده بودن، به دلیل جزیره عمل کردن، به دلیل سوء استفاده و فساد هایی که اتفاق میفته در شکل های کوچک و حداقلی شما حساب بکنید، به دست نیازمند واقعی نمیرسه، هدفمند اتفاق نمیفته. ما قانون بسیار خوبی رو داریم، قانون نظام جامعه رفاه و تامین اجتماعی در کشور. نماینده بزرگوار گفتن که یکی از وظایف مجلس نظارت هستش. من سوالم اینه، اگر این نظارت اتفاق افتاده بود، حتما بعد از مثلا از سال 82 تا 98 این قانون باید ذره اجرا میشد، باید گام برداشته میشد. بنابراین فقدان قانون مناسب، عدم اجرای درست قانون، عدم آگاهی شهروندان، مسائل مالی، بودجه کشور، فشارهای اقتصادی و سیاسی که تحمیل میشه به کشور، همه اینها سبب میشود که افراد مستاصل بشن و عده‌ای هم به دنبال تأمین معاش خودشون باشن از طرق مختلف، از فضای مجازی اینستاگرام و و غیره، هر طور که میدونید. ما امروز داریم از مردم می‌خوایم، کسایی که می‌توانن کمک بکنن به هر دلیل انسانی، دینی، شرعی و اخلاقی که تشخیص میدن که می‌توانن بخشی از درآمدشون کمک بکنن، با فرض اینکه حالا به دستگاهی اعتماد ندارن. می توانند گروه های خیریه رو تشکیل بدن در سطح محله خودشون، ساختار قانونیش رو رعایت بکنن و شفافیت داشته باشن. اگر دستگاه های ما، خیریه های ما، سازمان های مردم نهاد ما، NGO های ما شفافیت داشته باشن، بگن ما این پول رو از مردم گرفتیم و در این حوزه خرج کردیم. امروز در کشورهای توسعه یافته سایت هایی وجود داره که میزان مبالغ جمع آوری شده تحت عنوان اعانه یا کمک رو ثبت میکنه در سایت و محل توزیع و خرج اون رو هم ثبت میکنه. منی که 1000 تومن کمک کردم میتونم توی اون سایت مشاهده بکنم که چقدر کمک شده، کجا رفته، به دست چه کسی رسیده، ضمن در واقع حفظ موارد اخلاقی و قانونی افراد. بنابراین عرض بنده این هستش که صرفا تدوین قانون کمکی به کاهش تکدیگری نکرده. مردم باید آگاه بشن، بایستی که تلاش بکنن در واقع نیازها رو تامین بکنن، نه صرفا پرداخت مستقیم پول داشته باشن. اگر کسی امروز به من میگه نان من میخوام، به جایی که بگم بیا 1000 تومان برو یه دونه نان بخر، نان رو براش تهیه کنم و در اختیارش بذارم. اگر میگن که کیف پولم رو گم کردم میخوام برم به منزل برسم، تاکسی اینترنتی الان هست، همه مردم دارن، از اون براش بگیریم، هزینه شما پرداخت کن بریم به مقصدش برسیم. ما خودمون تجربه داشتیم، کسایی که واقعا دنبال سوء استفاده هستن نمیپذیرن. وقتی به من میگه بلیت قطار میخوام که به شهرم برسم، بهش میگم اسم اطلاعاتتو بده بلیت برات بگیرم، نمیپذیره و میره. بنابراین اگر اتفاق بیفته کم کم کسایی که دنبال سوء استفاده هستن هست میشن و در کنار اون هم دولت‌های مختلف و سیاست‌ها و در واقع دستورالعمل‌های مختلفی که دارن بایستی به وظایف قانونی خودشون عمل بکنن. عرض آخرم این هستش که اعتماد عمومی بایستی که تقویت بشه، اعتماد اجتماعی و شفافیت تنها راه‌هایی هستن که ما میتونیم سال بعد اینجا بشینیم و بگیم که این کار انجام شده و امروز ما شاهد کاهش سوء استفاده و در واقع تکدیگری در سطح شهر و کشور بودیم.
خیلی متشکرم خانم دکتر جعفری. آقای نعیمایی، بحثشون در واقع اعتماد پروری در جامعه هست. ما آماری داریم از این که در واقع بدونیم ضریب اعتماد در جامعه ما، مردم نسبت به مردم، مردم نسبت به دولت و برعکس چگونه است، چقدره؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام خدمت همکاران عزیزم که در استودیو هستن، شما و شنوندگان عزیز دارم و آرزوی سلامتی برای همه. ببینید، اعتماد چند بخش داره. اعتماد بین فردی داریم، اعتماد اجتماعی یا در واقع بین فرد و سازمان داریم، اعتماد بین سازمانی داریم. مطالعات دقیقی اتفاقا در حوزه اعتماد اجتماعی صورت گرفته. در همین مرکز تحقیقات رسانه هم که خودتون اینجا همسایه شما هستن در ساختمان اداری، اونجا هم صورت گرفته. اعتماد یعنی حداقل اعتماد رو ما در جامعه شناسی پیوند میدیم به احساس ناامنی. مردم وقتی اعتمادشون به هم دیگه کم میشه که در مورد آیندهشون احساس ناامنی دارن، یعنی این احساس رو دارن که اگر امروز مثلا یه پولی رو به یه نفر بدن نکند فردا گرفتار بشن. احساس ناامنی خودش مسبب اعتماد اجتماعی پایین میشه، یعنی باعث میشه که اعتماد اجتماعی کاهش پیدا کنه. در حوزه تکدیگری هم همینطوره. یکی از عوامل مهمی که سبب شده در اختلال جدی در حوزه اعتماد اجتماعی اتفاق بیفته همین کلاهبرداری هایی که در حوزه کمک خواهی اتفاق افتاده. همین سلبریتی ها که همکار عزیزمون فرمودند، خب خیلی از اینا هم صادقانه میتونیم بگیم که کمک کردن، واقعا از مردم پول جمع کردن و کمک کردن، ولی عده‌ای هم بودن که این وسط کلاهبرداری کردن و همین کلاهبرداری سبب میشه که یه بخش زیادی از اعتماد اجتماعی دوباره اینجا شکسته بشه و اعتماد بیاد پایین تر. اما من میخوام بگم که میخوام برگردم به حوزه خانواده. جناب آقای دکتر نعیمایی فرمودند که مردم بیان در محله های خودشون در واقع NGO هایی رو شکل بدن، کمک هایی رو، خیریه هایی رو سامان بدن. من حرف دیگری میخوام بزنم ضمن تأیید این فرمایش شما آقای دکتر. میخوام عرض کنم که چرا خانواده ها هم دیگر را در نمیابند. یعنی ما چرا کمک به خانواده هامون نمی کنیم؟ آیا می شود که در یک خانواده هیچ کس دستش به دهنش نرسه و نخواد به بقیه کمک کنه؟ ما باید این ادبیات و این فرهنگ رو در خانواده هامون داشته باشیم که هر کس دو نفر از اقوام خودش رو بهش رسیدگی کنه. البته موضوع بحث امروز ما در ادامه بحث گذشته سودجویی و تکدیگری حرفه‌ایه که اصلا اینا هیچ کدوم مستحق نیستن در واقع. بنابراین باز من به شدت موافق جرم‌انگاری این مسئله هستم و به شدت موافق برخورد با این موضوع هستم که این متکدیانی که ظاهراً اینا گدا هستن، اینا در واقع باید جمع‌آوری بشن، باید باشون برخورد بشه. اینی که حالا راهشو آقای لطفی و دوستان خودشون بلدن دیگه ما نمیدونیم، یعنی ما تو حوزه جامعه شناسی خیلی نمیتونیم وارد بشیم به این قضیه. اما یه نکته از صحبت‌ها و فرمایشات جلسه قبل جناب فاضلی من برداشت کردم، نکته بسیار مهمی هست، این که مردم پول میدن به این سودجویان. ببینید ما یک قضیه‌ای داریم، قضیه مبادله هومنز، جناب نعیمایی به خوبی این رو میشناسن که ما زمانی که از یک رفتار خودمون پاداش دریافت کنیم اون رو ادامه میدیم. یعنی اگر متکدیان وقتی گدایی میکنن و کلاهبرداری میکنن و سودجویی میکنن، کسی پاسخی به اون درخواست اونا نده، مطمئن باشید هیچ کس نمیاد 5 ساعتش رو در خیابون در سرما و در گرما و در آفتاب سپری کنه و پولی هم گیرش نیاد، قطعا دیگه نمیاد. ولی وقتی که ما میبینیم که پاداش داریم، یعنی اینجا من میخوام به مردم اعلام کنم لطفاً 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 کمک نکنید به کسانی که در خیابان دارن گدایی میکنن، به نظر من اون احساسات خودمون رو بهتره در قالب واقعاً نظامهای خیریه‌ای و در قالب کمک به بستگانمون، مثلا به کمک به اطرافیانمون. ما در دانشگاه تدریس میکنیم، بیشک در ترم میبینیم دانشجویانی که واقعا نمیتوانن هزینه کتابشون رو بدن، خب میریم به اونا کمک میکنیم. شما میبینید که همسایتون بچهش معلوله، خب میرید به اون کمک میکنید. بنابراین ما این فرهنگ کمک‌های خیابانی رو و هی احساساتی شدن خودمون رو و رفتارهای غیر منطقی خودمون رو باید اصلاح کنیم. تا وقتی این کار رو نکنیم و تا وقتی میلیارد تومان، 1.5 میلیارد پول از جیب مردم به در واقع متکدیان کمک بشه، حتی به نظر من اگر 5% این متکدیان یعنی مستحقای واقعی باشن اونا پایمال بشن، بهتر از اینه که ما 95% کلاهبردار رو در جامعه هر روز داریم ساپورت میکنیم. پس بنابراین آگاهی مردم این رو باید بدانن. ما همونطور که تو برنامه قبل عرض کردم، یه مطالعه ما در شیراز انجام دادیم سال 79، مهمترین عامل در ترویج گدایی کمک ها بود، کمک های مردم بود و مهمترین راه برای جلوگیری باز همین در واقع کمک نکردن بود. یعنی مردم، فکر نکنید الان من به عنوان یک جامعه شناس چقدر قسی القلب هستم یا چقدر، نه، این یک راهکار علمی هست برای مدیریت کمک باید درست باشه. ما در خانواده باید کمک رو بدانیم به کی کمک کنیم. یکی نفر الان داره ازدواج میکنه، ما میدونیم، حتی مردم در سطح متوسط الان تهیه جهیزیه رو نمیتونن انجام بدن. یعنی شما فکر نکنید فقط کسانی که میان تو خیابون یا فقط کسانی که دارن با،
بله، اینکه اوضاع اقتصادی خرابه و مردم تحت فشارن.
پس ما در خانواده باید نقش حمایتگری داشته باشیم، باید خانواده رو ترغیب کنیم به اینکه تا جایی که میتونه دست اطرافیانش رو بگیره. و مسئله آبرو خیلی باید برای بچه‌های ما تعریف بشه، اینکه به راحتی نیان درخواست خودشون رو. یک نکته تربیتی هم اینجا میگم، بس رو اجازه میدم که همکارانم هم پیش ببرن. ما یک نگاه خیلی بدی در تربیت کودکانمون داریم و مثلا فرزند میبریمشون مهمونی، میگیم که مثلا میگه مامان من ماشین مثلا رضا رو میخوام، بهم نمیده، میگه برو ازش خواهش کن، یه سر خواهش کنی بهت میده. ما یاد میدیم به بچه هامون ملتمس بودن رو و اصرار کردن رو و این مناعت طب از بین میره. ببینید بچه میگه من اینو میخوام، میگیم نداریم، میگه خواهش میکنم، تو رو خدا تو رو بکی. بنابراین ما یه جوری صفات التماسی و ملتمسی و از بین رفتن مناعت طب رو از بچگی پرورش میدیم تو بچه های خودمون. میگم از بابات خواهش کن، حالا 2 بار خواهش کنی بهت میده، 3 بار حالا یکم التماسش کنی بهت میده، یه ذره گریه کنی درست میشه. اینا چیزاییه که در بزرگی باعث میشه که ما مناعت طب نداشته باشیم و فکر کنیم به راحتی میتونیم دستمون رو جلوی دیگران، البته این شامل اون 5%. باز من قاطعانه عرض میکنم که 95% این آدم ها از خود بنده هم کلاهبرداری تا الان شده. میتونم مثال بزنم برای شما که بنده هم گول خوردم به وفور و وقتی پول رو دادم بعدن متوجه شدم که این اصلا فرد گدا نبوده و بعد اصلا خونه بزرگی داشته، اقتصادش از من بهتر بوده. بنابراین ما این رو یه مقداری باید به سطح خانواده ها ببریم، فرهنگ سازی کنیم، آگاهی بدیم به خانواده ها و از خانواده ها مدیریت بشه کمک ها.
خیلی متشکرم. بگذارید که ما تا لحظه های دیگر بحث رو با فاضلی نژاد پی بگیریم. آقای فاضلی نژاد، خب صحبت دوستان رو شنیدیم. دیروز هم آقای لطفی از اعضای محترم کمیسیون اجتماعی مجلس با ما بودند و صحبت کردند. من عطف به صحبت‌های دیروز با آقای لطفی می‌خوام این نکته رو مطرح بکنم و یه بخشی از صحبت‌های خودم رو تکرار می‌کنم. ما وارد دوره ششم قانون در واقع 5 ساله شدیم. سند قانون ششم توسعه الان داره سال دومش رو پشت سر میگذاره و پایان سال 98 ما سال دوم رو تمام کردیم. این نکته همچنان برای من سواله. حالا آقای لطفی میگفتن که ما سرمون خیلی شلوغه در مجلس، خانم دکتر جعفری معتقد بودن که مگه چیکار میکنین، ولی نکته‌ای که وجود داره اینه، این قانون تصویب شده و سازمان محترم بهزیستی هم به عنوان یکی از سازمان‌های متولی معرفی شده. سازمان بهزیستی همینطور دوستان مجلس نشین ما همه معتقدید که زیرساخت‌ها وجود نداره. آیا سازمان بهزیستی هیچ وقت اومد به مجلس اعتراض بکنه و بگه آقا این قانونی که شما مصوب کردید زیرساخت نداشته؟ آقای مجلس شورای اسلامی، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، روی چه حرفی، روی چه دلیلی، روی چه برهانی چنین قانونی رو شما مصوب میکنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، همکاران خوب من و شنوندگان خوب برنامه. من دو سه تا نکته را با عنایت به صحبت‌هایی که در نشست قبلی وجود داشت و برنامه قبلی شما عرض کنم خدمت شما. هم نگاه جامعه شناسان، صاحب نظران در عرصه زمامداری و مدیریت و هم نگاه دین به مقوله تکدیگری کاملا محرز مشخص. من یک مثال را فش میکنم، اگر گذرا عرض کنم گویای خیلی از مباحث است. من جایی مطالعه کردم سالهای قبل پیش از انقلاب در شهر مقدس قم فردی به حضرت امام خمینی رحمت الله علیه مراجعه میکنه و اونجا تقاضای کمک نقدی میکنه در قالب تکدیگری و ایشون صراحتن فرمودن که من چنین پولی رو ندارم. بار دوم ایشون مراجعه کرد، باز هم فرمودن که من چنین پولی را ندارم و پرداخت نمی کنم. بار سوم ایشون مراجعه کردن و خدمت حضرت امام عرض کردن که من پولی را می خوام با این مقدار، شاید 10 برابر پولی که قبلا پیشنهاد داده بود و تقاضا کرده بود. من می خوام سازوکار کسب کاری را تأمین بکنم و از قبل اون کسب کار بتونم امرار معاش داشته باشم برای خانواده. حضرت امام فرمودن اینجا من هستم و اگر 10 برابر این رقم را هم شما عنوان می کردی حتما من حمایت می کنم از محل وجوهات در اختیار. و بالاخره این کار انجام شد، حمایت شد و جمله ای را فرمودن. اون جمله در واقع خب به صورت علمی در واقع گویای خیلی از ایده ها و نظراتی است که الان مد نظر من و شما ها می باشد و ایشون فرمودن که پولی که باعث تنبلی و بیکاری بشه من ندارم و پرداخت نمی کنم، اما پولی که باعث تشویق به کار و و درآمدزایی بشه حتما مورد توجه، مورد تایید و مورد حمایت من هست. خب نگاه در واقع نهادهای امنیتی و فرمایشاتی را که عزیزان داشتن هم گویای همین مطلب هست. ما نیاز به ساماندهی تچدیجری داریم. ساماندهی متچدیان هم زمانی اتفاق میفته ما دارای برنامه باشیم. به اعتقاد بنده یک سردرگمی چه و نابسامانی چه در تشخیص نیازمندان واقعی فرمودن آقای دکتر و نیازمندان غیر واقعی و متظاهرین به در واقع نیاز، اولین لازمه کار اینه که ما اتکا بکنیم حمایت‌های نقدی خودمون را و مشارکت مستقیم خودمون را به افرادی که نمی‌شناسیم انجام ندیم. از دو حالت خارج نیست. فرمودم سرکار خانم دکتر، یا افراد نیازمندی را که ما می‌شناسیم، بالاخره در کوچه ما، در محله ما، در فامیل ما می‌شناسیم، با علم و اطمینان کامل در واقع با حفظ تکریم و رعایت شؤونات انسانی در واقع اون کار انجام میشه. خب مورد تایید دین هست، دستگیری نیازمندان در قرآن هم تأکید شده. به دور از هر گونه منت ما باید سهمی از درآمد خودمون را در راستای رفع نیاز نیازمندان ورود پیدا بکنیم. اما من و شما هم شاید این ادعا را داشته باشیم، من فرصت این را ندارم که نیازمندان واقعی را شناسایی بکنم و نمیتونم برم شناسایی بکنم. اینجا هم کاملا شرایط محرز و مشخصه. نهادها و انجیوهایی که با نظارت در واقع بخشهای حاکمیتی مجوز فعالیت میگیرن، حالا یا در بخش دولتی و یا در بخش غیر دولتی، و اونها وظیفه‌شون این است که در واقع از افراد خیر، نیکوکار، توانمند حمایتها را اخذ بکنن و با سازکار خاصی که دارن نیازمندان واقعی را هم شناسایی کنن و این کمک ها را به اونجا انتقال بدن.
بحثم در مورد مجلس وجود داره. اجازه بدید آقای علی ساری نایب رئیس محترم کمیسیون اجتماعی مجلس دهم شورای اسلامی هم به ما ملحق شدند روی خط تلفن. آقای ساری سلام می کنم به شما، روزتون بخیر باشه.
منم سلام و عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی، مهمانان گرامی شما، شنوندگان محترم شما، خدمت شما هستم. بفرمایید.
خیلی متشکرم آقای ساری. ما یه بحثی رو در واقع آغاز کردیم در مورد شیوه های نوین تکدیگری و این بحث ما ادامه پیدا کرد تا رسید به مجلس شورای اسلامی، این که مجلس در حوزه مورد نظر قانونی رو مصوب کرده، قانون مصوبی داره و در واقع گدایی جرم دانسته شده. این نکته درستیه و در واقع کاملا هم بحث روشنیه. منتها آن چیزی که وجود داره در این مسئله برای ما و قابل پرداخته اینه که 22 تا نهاد و عنوان سازمانی و ارگان و وزارتخانه و چه و چه به عنوان متولی معرفی شدن و هر کسی به دیگری پاس میده. من برایند صحبت‌های مهمانانم در استودیو رو میگم خدمتتون و اینکه این مسئله در نهایت داره به زیان حوزه های اعتماد اجتماعی ما تمام میشه. مجلس شورای اسلامی، من دیروز این سوال رو از آقای لطفی پرسیدم، دیگر همکار شما در کمیسیون اجتماعی، امروز از شما میپرسم، مجلس شورای اسلامی بر اساس چه ضوابطی میاد قانونی رو تصویب میکنه که خودش بهتر از بقیه میدونه زیر ساخت وجود نداره براش؟
عرض کنم خدمت شما، اجازه میدید من پاسخم را خیلی کوتاه خدمت شما.
خواهش میکنم قربان.
عرض کنم خدمت شما، ببینید ما یه بار راجع به تعریف ها واقعا میریم جلو و خب نیاز هست توی فرایند قانونگذاری، ضروریه که این تعریف ها به طور واضح و مشخص انجام شد. اما این که صحبت حق به جانبیه که حضرت عالی تازه فرمودی در خصوص تعدده کسانی که وظیفه‌شون در قبال این موضوع باید انجام بدن و انجام نمیدن، واقعیت امر ببینید در این خصوص، نه این که تا الان بگم که مجلس یا کمیسیون اجتماعی ورودی نداشته، اتفاقا عادت دارم همیشه با صراحت لهجه صحبت بکنم و در این زمینه که از انتقادهای اصلی که در به حوزه اجرایی وارد شده بود همین بند بود که شما تازه فرمودید و به ویژه حتی در شوراهای عالی که الان مورد بحث هست در اصلا بحث تعدد باعث میشه که هر کسی دقت میکنید اسمن توی ظاهر و توی کارتاب لشینین وظیفه گذاشته شده آخرش هم متولی اصلی را نتونید شما الان مورد عرض کنم تذکر و سوال قرار بدید که برای چی این وظایف در اختیار شماست همه به همدیگه دارن